بسم الله الرحمن الرحیم. مکاسب استاد سید حسین هاشمیان، جلد پنجم،
خیار عیب،
صفحه 324.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. فلعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. ثم ان تبر البائع عن العیوب مطلقا او عن عیب خاص انما یسقط تأثیره من حیث الخیار، اما سایر الاحکام فلا، فلو تلف بهذا العیب فی ایام خیار المشتری لم یزل زمان البائع لعموم النص. در بحث تبری از عیوب که خاطر مبارکتون باشه، دومین مورد از مواردی بود که رد و عرش هر دو ساقطن با این مورد. جایی بود که بایع از عیوب تبری بجوید، یعنی از روز اول به مشتری بگه که آقای مشتری من کار به عیوب ندارم، یعنی این عیوب باشد نباشد، عیوبی داره نداره من کار ندارم، به عهده من نیست. خب اینجا تو این تیکه آخر یه بحثی رو ایشون مطرح میکنه و اون بحث این است که آیا تبری عیوب توسط آقای بایع غیر از این که خیار عیب رو ثابت میکنه آثار دیگری هم برش بار میشه یا نه آثار دیگری برش بار نمیشه؟ رو مثالی که ایشون بحث کرده اگر ورود پیدا بکنیم مطلب یه مقداری واضح تر میشه. دقت کنید. ببینید دوستان، تبری بایع از عیوب، حالا چه تبری مطلق از هر عیبی، چه این که تبری بکنه از یک عیب خاص، یعنی دست بگذاره روی یک عیب خاص بگه من این عیب رو به عهده نمیگیرم، حواست باشه. خب اینجا خیار عیب رو قطعا ساقط میکنه، یعنی آقای مشتری دیگه نمیتونه به واسطه وجود این عیب بخواد خیار اعمال کنه، اعمال خیار بکنه، این جایز نیست. اما سایر احکام عیب چی؟ ایشون حکم میکنه که سایر احکام عیب رو منتفی نمیکنه، سایر احکام عیب رو منتفی نمی‌کنه و لذا نتیجه میگیره. نتیجه چیه؟ نتیجه این است که اگر به همین عیب مبیع تلف بشود در زمان ایام خیار مشتری، آقایون میدونید تلف المبیع فی زمان خیار المشتری من مال بائعه، از جیب بائعه، یعنی یکی از احکامی که ما داریم این است که اگر مشتری یه جنسی رو خرید در زمان خیار مشتری این تلف شد. مثلا یه حیوانی رو خرید در سه روزی که خیار داره آقای مشتری این حیوان تلف شد. خب این تلف گردن آقای بایع، ولی آقای مشتری تعویض گرفته، دست خودش هم تلف شده، اما گردن بایع. خب ما میتونیم بگیم حالا که آقای بایع تبری از عیوب جز گفت من به این عیب کار ندارم و این حیوانم از دنیا رفت، حتی دوستان در صورتی که حیوان از دنیا رفته باشد به واسطه همین عیبه ها، یعنی همین مریضی این عبد، همین مریضی این حیوان سبب مرگش شد، اما مرگش ایشون میفرماید گردن بایع، ولو بایع از عیوب تبری جسته باشه، یعنی تبری از عیوب فقط خیار رو برمیداره، خیار عیب رو برمیداره. اما دیگه این حکم که در عرض کنم بحث بی وجود داره که تلف المبی فی زمان الخیار من مال ملا خیار الله، این حکم سر جای خودش باقی است. چرا دوستان سر جای خودش باقی است؟ ایشون می‌فرماید که عرض کنم به جهت عموم نص، ها، به جهت عموم نص، چون عموم نص داره مثلا حالا تو خیار حیوان یه روایتی داریم داره ان حدث للحیوان فی ثلاثه ایام، یعنی در زمان خیار مشتری، فهو من مال البائع. نگفت هو من مال البائع اگر از ای تبری نجسته باشه، چه تبری جسته باشه چه تبری نجسته باشه، اون از جیب بائع. این عرض کنم خدمت شما مطلب اول این قسمت. اما مرحوم شهید اول دوستان در دروس به این حرفی که الان مرحوم شیخ انصاری زد که تبری از عیوب فقط خیار رو برمیداره احکام دیگر رو برنمیداره، ها، و تو این مثالم پیادش کرد، مرحوم شهید اول در دروس دوستان اعتقاد به این حرف نداره. دقت میکنید؟ ایشون در ضمن یک عبارتی حرفی زده، معلوم میشه این حرف شیخ رو معتقد نیست. ایشون فرموده اگر بایه تبری به جوید از عیبی و بعد در زمان خیار مشتری مبیع تلف بشه به همون عیب، همون عیبی که بایه تبری جسته بود، ایشون فرموده اقرب این است که بایه زمان نداره، اقرب این است که آقای بایه زمان نداره. این فقط مال فرد تبری هم نیست، ها، گاهی بایه تبری نداشته اما مشتری دوستان قبل از عقد علم به عیب داشته، اونم همینجوره، یا نه رضایت به عیب پیدا کرده بعد از عقد، یعنی قبل از عقد علم به عیب نداشت اما بعد از عقد وقتی فهمید این عیب داره گفت جهنم عیب داره، من خیارم و اعمال نمی کنم، راضی هم به همین خیارش اسقاط میشه دیگه، بعد به واسطه همین عیب از دنیا میره. ها؟ انگار مرحوم شهید اول خواسته بگه اگر این به همین عیب این حیوان از دنیا رفت دیگه گردن آقای بایه نیست. چرا؟ چون این راضی شده به این عیب، چون این آقا علم به عیب داشته و معامله را انجام داده تو صورت قبلی، یا تبری جسته و امثالی. البته آخرش احتمال زمان با هم ایشون مطرح میکنه، ها، میگه احتمالم داره که بگیم تلف ترس کنم مورد زمان. یه نکته کوتاه هم باقی مونده، اونم رو عبارت براتون عرض میکنم. نگاه کنید عبارت رو تا اینجا تمامش کنیم. ثم ان تبر البائع عن العیوب، تبری آقای بایه از عیوب، یعنی این که بایه بیاد بگه آقا عیوب گردن من نیست، چه مطلقا، یعنی تبریش نسبت به عیوب باشه مطلقا هر عیبی، یا نه دست بگذاره روی یک عیب خاص بگه از این عیب من تبری میجویم. درست شد؟ ایشون میفرماد انما یسقط این تبری تأثیره، یعنی تأثیر عیب رو، تأثیر عیب رو ساقط میکنه از چه حیث؟ من حیث الخیار. یعنی چی من حیث الخیار اسقاط میکنه تأثیر عیب رو؟ یعنی فقط خیار رو برمیداره، آه؟ اما سائر و احکامهی فلا، اما بقیه احکام رو بر نمیداره. آقایون یکی از احکامی که ما تو مثالمون گفتیم و بر نمیداره چیه؟ تلف است در زمان خیار. ولذا میگه فلو تلف به هازل ای فی ایام خیار المشتری، اگر تلف بشود مبی به واسطه همین ای در ایام خیار مشتری. چرا میگه در ایام خیار مشتری آقایون؟ چون در ایام خیار مشتری است که گردن آقای بایه، ولی اگر مشتری خیار نداشته باشه، نداشته باشه و تلف بشه مبی، دیگه گردن بایه نیست که. این که میگه در ایام خیار مشتری به خاطر این است که در ایام خیار مشتری گردن بایه، میخواد بگه این حب سر جای خودش هست. لم یزل زمان البایه، زمان بایه از بین نمیره لعموم النص. این لعموم النص یعنی چی؟ یعنی اون نصوصی که میگوید در زمان خیار تلف به عهده من لا خیار لهه، تلف به عهده بایه. عرض کردم مثالش اینه، از امام صادق علیه السلام روایت شده که فرمود ان حدث بالحیوان فی ثلاثه ایام، ان حدث بالحیوان فی ثلاثه ایام فهما من مال البائع. خب این مطلقه، عمومه، عامه، یعنی هم شامل صورتی می شود که بایه از عیب تبری جسته باشد، هم صورتی رو شامل می شود که بایه تبری نجسته باشد. وسائل جلد 18 صفحه 15، جلد 18 صفحه 15 تو پاورقیتون آدرس رو داده. این روایتش که الان براتون خوندم روایت پنجمشه. خب این عرض کنم حرف جناب شیخ. حالا میگه لکن فی الدروس، مرحوم شهید اول در دروس اینطور فرموده، انه لو تبرع آقای وایع من عیدن فتلف المبیع به اون عیب، ضمیرها رو درست برگردونه، اگر تبرعی به جوید وایع از یه عیبی، یعنی بگه آقا این عرضی که من به تو میفتم سرطان داره، فتلف بهی، بعد تلف شد این آقای عبد اون مبیع به واسه همین عیب، فی زمن خیار المشتری. باز چرا دوستان فی زمن خیار المشتری رو میگه؟ چون اگه در زمان خیار مشتری نباشه که معلومه گردن بایینه، تو رفتی به بایه نداره، در زمان خیار مشتریست که ما اون قاعده رو داریم. ایشون میگه اینجا فل اقرب عدم و زمان البایه، اقرب این است که بایه زامن نیست، و کذا لو علم المشتری به اون ای قبل از عقد. اگر این کذا لو علم میخواد بگه اگر بایه تبرعی نجسته باشه اما مشتری به این عیب قبل از عقد عالم باشه، او رضی بهی بعده، یا نه قبل از عقد عالم نبوده اما بعد از عقد فهمید و راضی شد، و تلف فی زمان خیار المشتری، بعد در زمان خیار مشتری اون تلف شد. بازم همین حرف هست، بازم همین حرف هست، یعنی گردن آقای وایع نیست. چرا؟ چون این عیب رو خبر داشته مثلا. خب تا اینجا شهید اول میخواست چی بگه؟ میخواست بگه زامن هست آقای بایی یا زامن نیست؟ تلف رو
نیست.
حالا میگم و یحتمل از زمان، محتمل هم هست بگیم نه زامنه. چرا؟ لبلا بقاء علاقت الخیار المقتضی لزمان العین معه، چون باقی مونده علاقه خیار. علاقه خیار یعنی چی؟ یعنی اون خیار مشتری، مثلا خیار حیوانی که داشت، اون خیاره سر جای خودش باقیه، و اگر مشتری خیار داشته باشه اقتضای چی رو داره؟ المقتضی صفت است برای خیار، اون خیاری که اقتضاش زمان این است با وجود این خیار، به خاطر اینکه اون خیاره بالاخره باقی است. وقتی خیاره باقی است، خب قاعده هم داریم که تلف المبی فی زمن الخیار ممن لا خیار له. خب اون نکته ای که از خارج براتون عرض نکردم اینه، میگه و اقوا اشکالن ما لو تلف بهی و به ایمن آخر تجدده فلخیار. اشکال بالاتر میدونه کجاست؟ اشکال بالاتر در صورتیست که مبی تلف بشه به همون عیب سابق و به عیب دیگری که در زمان خیار در دست آقای مشتری متجدد شده. یعنی در واقع ها این مبی یه عیب سابقا داشته که اون عیب گردن کیه؟ گردن آقای بایه. یه عیبم در زمان خیار تجدد پیدا کرده، یعنی دست خود آقای مشتری این عیب ایجاد شده. اینجا اشکال بیشتره. چرا اشکال بیشتره؟ چون ممکنه بگیم تبری آقای بایع شامل اون عیب سابق میشه، اما تبریش دیگه شامل این عیب جدیده نمیشه، و چون شامل عیب جدید نمیشه و عیب جدیدم تو تلف دخیل بوده، لذا بگیم بایه زمان داره. اینجا راحت تر میتونیم بگیم بایه زمان داره، ولی زمان یه اقوا اشکالن، اینجا اشکال بالاتره. کجا؟ ما لو تلفه به همون عیب سابق و به عیب آخر تجدده فلخیار. ویژگیش اینه که این عیب آخری که تجدده فلخیار رو ممکنه بگیم تبری بایه شاملش نمیشه، و چون تبری بایه شامل این عیب جدید نمیشود و این عیب جدید هم در زمان خیار بوده گردن آقای بایعه، بگیم این تلف گردن بایعه، چون اینم تأثیر در تلف داشته. انتها کلامه رفع مقام. تمام شد. سوال دارید بفرمایید. فرضمون اینه که هر دو دیگه میگه تلف بهی و به عیب آخر، هر دو عیب تأثیر گذاشته تو تلف. فرق اونم همین. نه، چون اگر آخه ببینید، اگر این دو تا عیب داشته، این دست گذاشته رو این عیب، اونم همینه دیگه، چون اون عیب دومی که براعت نداشته اونم اثر داشته. اگر هر جفتش اثر داشته باشه ظاهرا حکم همین تفاوتی نمی‌کنه. بس که
خیار خیار عیب نیست ها. اون خیار مثلا خیار عیب خیاری که مشتری داره، این ربطی به خیار عیب. آقای من تأکید میکنم اینو توجه بکنید، این که ما میگیم در زمان خیار مشتری تلف میشه، مرادمون از خیار مشتری خیار عیب نیست ها. چون ممکنه خیار عیب که بگیم مثلا وجود نداره با تبری آقای بایی، مرادمون یه خیار، تو مثالم هم عرض کردم، مرادمون یه خیار دیگری مثل مثلا خیار حیوان. این آقا از عیوب تبری جسته، مشتری دیگه ممکنه بگیم اصلا خیار عیب نداره، اما یه خیار دیگه داره مثل خیار حیوان و در زمان خیار حیوان تلف شد. این محل بحثمونه، حواستون به این باشه. بعضی از محشینم این فیزمن خیار مشتری رو تأکید کردن، اصلا دست گذاشتن روش، گفتن مراد از این خیار خیار عیب نیست، حواستون باشه. دوستان بزرگوار، ما تا اینجا ساختار عرض کنم این قسمت رو بخوایم یه بار بهش توجه بکنیم. اول مسئله صفحه 320 گفتیم یست خطر قد ول عرض معن به اموره. این امور دو تا براتون تا حالا ذکر کردیم، احدها العلم بالعیب قبل العقل، دومیش تبری بایه از عیوب. این دوتا رو همینجا بگیر تمامش کردیم. این دو مورد رو دوستان انگار جناب شیخ انصاری یه جوره قبول داره، این دو مورد که تا حالا گفتیم. اما از این به بعد یه مواردی رو ایشون میخواد بشماره که برخی از علما و فقها شیعه گفتن این موارد، دقت کنید، برخی از علما و فقها گفتن این موارد مواردی است که هم عرش رو ساقط میکنه، کمکم کنید، هم رد رو ها. اما گویا خود شیخ تو این موارد انقلتی داره، اشکالی داره، نمیخواد بپذیره، با یه قید و قیودی میخواد عرض کنم ورود به این بحث پیدا بکنه. لذا میگه یه اموری هست، یه مواردی هست، شش مورد ایشون ذکر میکنه، میگه این شش مورد بعضی ها گفتن هم باعث سقوط عرش هست، هم باعث سقوط رد. اما ما میخوایم در مورد گفتگو کنیم، ببینیم کدوماش درسته کدوماش درست نیست. این شش مورد دوستان 10 صفحه کتابتون رو تقریبا پر میکنه. یه منها ما این صفحه داریم، صفحه 326، دو تا داریم، 27، سومیش 28، چهارمی 5، بله چهارمی غیر از این اولی، در واقع پنجمی صفحه 28، آخریش هم دوستان صفحه 332. این شش مورد رو ما بحث کنیم از این مسئله خارج میشیم، یعنی دیگه تنها بحثی که باقی مونده گرچه حالا 10 صفحه هم هست همین بحثه که مواردی که علما فرمودن هم عرش رو ثابت میکنه هم رد و اینا کجاست که شیخ انصاری میخواد نپذیره. یکی از اون موارد دوستان زوال عیب است قبل از علم عیب، خیلی مهمه ها، یعنی اینا دوستان جز مواردی است که همین الان تو بازار تا دلتون بخواد مورد داره. شما یه جنسی رو میخرید، یه جنسی رو میخرید، این جنس قبل از اینکه شما بخری معیوب بوده. آقایون تو خیار عیب وقتی میخوان برای عیب مثال بزنن، یکی از مثالهای عیب بیماریه. مثلا این آقا قبل از معامله تب داشت، گفتن تب عیبه، تب داشت، مریض بود، بایم نگفت که این تب داره. من خریدم، معامله کردم، عقد در زمانی صورت گرفت که این عقد تب داشت، بعد وقتی خواست تحویل من بده یا نه، بعد از این که تحویل من داد چی شد؟ خوب شد. خب 2 روز 3 روز یه هفته تب داشت و بیمارش خوب شد، الان سالم. آیا من میتونم اعمال خیار بکنم به خیار عیب؟ زوال عیب اتفاق افتاد قبل از علم من به عیب، زوال عیب قبل از علم من مشتری به اون عیب، بلکه بعد از علم من زوال عیب اتفاق افتاد، اما قبل از این که من چیکار کنم؟ ردش بکنم. یعنی من فهمیدم این تب داره، متوجه شدم، اما تا اومدم به خودم بدنبم و خیار رو اعمال کنم و اینو برگردونم خوب شد، قبل از که رد کنم خوب شد. اینجا چی شده؟ آیا من خیار دارم؟ حکم اینه که من اختیار دارم یا ندارم؟ اینا تو معامله های دوستان کوچولو خیلی شاید بگید ثمر چندانی نداره، گاهی بالاخره با هم دیگه کنار میانن، اما معامله یه مقداری معامله سنگین و بزرگ باشه طرف پشیمان شده باشه به بهانه خیار عیب بخواد معامله رو فسخ کنه، خیلی اثر داره، خیلی اثر داره. دقت میکنید؟ ایشون نسبت به اون قسمت اول که زوال عیب قبل از علم مشتری به عیب اتفاق بیفته، میفرماید خیلی ها مثل تذکره، مثل مرحوم شیخ‌ثانی در مسالک، مثل جامع المقاصد تمایل بهش پیدا کرده. نظرتون همین گفتن قبل از علم مشتری به عیب اگر زوال عیب اتفاق بیفته، نه مشتری حق رد داره نه مشتری حق گرفتن عرش داره. یعنی حتی نمیتونه بگه آقا ما به تفاوت قیمت رو به من بده، تو بالاخره وقتی فروختی معیوب بوده، فروختی حالا بعدش خوب شده، نمیتونه عرش بگیره. این نظر این بزرگوار. حتی دوستان عرض کردم مثل تذکره ظاهر فرمایشش این است که بعد از علم و قبل از رد مبیع اگر خوب بشه بازم رد و عرض هر دو ساقطه. دقت میکنید؟ کالایشون یه عبارتی رو از مرحوم علامه در تذکره نقل میکنه که ظاهرش همین چیزیه که عرض کردم، که البته حالا بعدش ایشون یک استظهاری نسبت به سقوط عرش داره، میگه این عبارت مرحوم علامه صریح در سقوط رد است، اما نسبت به عرش ظاهره که این ظهور رو از یه جای دیگه عبارت ایشون هم میخواد استفاده کنه. من اینجا دیگه احساس میکنم باید این عبارت رو بخونیم تا مطلب براتون انشالله واضح بشه. تا اینجا رو بریم جلو تا بعد عرض بکنم ایشون در ادامه چی میخواد. نگاه کنید، من ثم ان هنا امورا، سپس در اینجا یعنی در بحث خیاره اموری وجود داره که یظهر من بعض الاصحاب سقوط الرد و العرش بها. این که نسبتش میده به بعض اصحاب معلوم میشه خودش قبول نداره، تمایلی نداره، که حالا لابلا معلوم میشه ایشون چه مقدارش رو نمیخواد بپذیره. یک، منها زوال العلم قبل العلم بهی، قبل العلم بهی یعنی قبل علم المشتری بل ای، قبل از اینکه مشتری علم به ای پیدا کنه علم زائل شد، تب این حیوان خوب شد، تب این عبد خوب شد. کما سر رهد این مستد به این مورد در غیر موضعی یعنی جاهای مختلف منت تذکره و مال علیه تمایل پیدا کرده به همین مسئله مرحوم محقق ثانی در جامع المقاصد و اختیار کرده این مورد رو جناب شهید ثانی در مسئله. بل ببینید تا حالا میگفتیم زوال علم چه اتفاق میفته؟ قبل از علم. حالا میگه نه، بل و کذا لوزال اون ای بعد العلم بهی قبل الرد، اگر بعد از علم به ای و قبل از رد کردن آقای مشتری، یعنی قبل از که اعمال خیار کنه و مبیع رو برگردونه به آقای بایه، اگر زوال ای به اتفاق افتاد، اینم باز دوباره همینطوره. این کذا یعنی از قطر رد ول عرش و هو ظاهر و تذکره حیث قال فی اواخر فصل العیوب. عبارت مرحوم علامه در تذکره در اواخر فصل عیوب اینه، چون اینجوری فرموده. دقت کنید ببینیم از کجاش فهمیده میشه. میگه لو کان المبیع معیبا، اگر مبیع معیب باشه، معیوب باشه، اندل بائع معیوب باشه، یعنی هنوز نفروختتش معیوبه، ثم اقبضه، بعد تحویل مشتری داد. اقباض یعنی تحویل دادن، قبض یعنی تحویل گرفتن، گرفتن دادن، تحویل گرفتن و تحویل دادن، اقباض یعنی تحویل دادن، بعد تحویل آقای مشتری داد. و قد زال عیبه، در حالی که عیبش زائل شده بود، موقع بی عیب داشت اما الان زائل شده، ایشون فرموده فلا رده، اینجا ردی در کار نیست. چرا؟ لعدم موجبهی، موجبهی یعنی موجب رد، موجب رد وجود نداره، یه چیزی که بخواد رد رو لازم بکنه و جوازش رو اثبات بکنه وجود نداره. و سبق العیب لا یوجب خیارن، این که قبلا این عیب رو داشته دلیل نمیشه آقای مشتری خیار داشته باشه، چون الان که دیگه نداره که. کما لو سبق علی العقد ثم زال قبله، آقایون اگر یک هفته قبل از عقد معیوب بود بعد قبل از عقد عیبش برطرف شد، قبل از عقد عیبش برطرف شد و من در وقت اینو فروختم به آقای مشتری که سالم بود، اونجا چطور میگیم آقای مشتری خیار نداره؟ اونجا که دیگه مسلمه. چرا دوستان اونجا مسلمه؟ چون موقع عقد هیچ عیبی نداشته. یه وقتی این عبد مریض بوده بعدم خوب شده، الانم که من فروختمش هیچ عیبی نداشت. چطور اونجا میگید خیار نداره؟ ما نهنوتی هم خیار نداره. این کمال و سبقه دوستان چیو به چی قیاس کرد؟ تنظیر چی به چی بود؟ یه وقت هست زمان عقد عیب دارد، اما وقتی من میخوام تحویل مشتری بدم عیبش زائل میشه. یه وقت هست نه، زمان عقد اصلا عیبش برطرف شده، قبلا یه مریضی داشته بعدم خوب شده، الان زمان عقد. میخواد بگه همینجور که اگر زمان عقد هیچ عیبی نداشته اما قبلا عیب داشته و برطرف شده خیار ندارد مشتری، در ما نحنفی هم که موقع عقد عیب داشته اما موقع تعویض دادن عیب نداشته اونم همینجوره. درست شد؟ برگردید. و سبق العیب لا یوجب خیارن، این که سابقا موقع عقد عیب داشته موجب خیار نیست. مثل کجا؟ کما لو سبق اون عیب علل عقد ثم زال اون عیب قبل العقد. بل، این بل دقت کن، بل مهما زال العیب قبل العلم او بعده قبل العقد، هر وقت عیب زائل بشه، چه قبل از علم آقای مشتری به عیب، کمکم کن، چه بعد از علم مشتری به عیب و قبل از رد، ولو مشتری علم پیدا کرد به عیب، فهمید این عیب داره اما تا اومد به خودش بجنبه و اینو برگردونه، این خوب شد، سالم شد، قبل از رد که باشه سقط حق و رد. ببینید این آخر کاری نمیگه سقط حق و رده ول عرش، میگه سقط حق و رد. ولذا شیخ انصاری میگه و هو صریح فی سقوط رد. ما به همین یه سطر آخر عبارت تذکره الان داریم تمسک میکنیم، ما هو صریح فی سقوط رد، اما و ظاهر فی سقوط العرش کما لا یخفا علی المتعمل. آقایون از کجای این عبارت، از کجای این عبارت فهمیده میشه؟ از عبارت تذکره که سقوط عرش هم ایشون میخواد بگه، چون عبارتش که داشت سقوط حق قرد، اما ایشون میگه ظاهر فی سقوط العرش کما لا یخفا علی المتعمل. این میدونه معناش که معناش اینه کسی جرأت بکنه بگه من نفهمیدم، میگه تو متعمل نیستی دیگه، کسی جرأته کم شرفی هم نداره. عرض کنم محضرتون، ببینید محشین اینجا فرمودن اون عبارتی که قبلش آورد، قبل از این بل مهما داشت سبق العیب لا یوجب خیارن کما لو سبق علل عقد ثم زال قبله، اون عبارت دوستان عبارت عام نیست، میخواد بگه عیب سابق که الان زائل شده، این وجود عیب سابق سبب خیار نیست. دقت میکنید؟ طبیعتاً چه قبل سابق، سابق بر عقد باشه، چه سابق بر بگید عرض کنم خدمت شما علم باشه، چه سابق بر رد باشه، یعنی اون استدلالی که قبل از بل مهما آوردن، اون استدلال که هم در مورد عرض بود هم در مورد رد بود، مانح رفی را هم شامل میشه. ولی جا گفتن از اون عبارت استفاده میشه که ایشون بعدش که میره سقط حق رد، نمیخواد خصوص حق رد رو بگه، نه عرش هم همینه، چون الان دیگه عیبی وجود نداره، دیگه عرش چی رو بگیره، عیب برطرف شده. ولی جا میگه و ظاهرون فی سقوط العرش کما لا یخفا علی المتعمل، اما ظاهرن شیخ انصاری خبر داشته که تو دل بعضیاتون هنوز خیالتون راحت نشده، هنوز یه چیز تاپ تاپ میکنه و همچی کامل نپذیرفتید. ایشون میگه خصوصا مع تفریعه فی موضع آخر قبل لذالک عدم الرد و العرش من علا زبانه، میخواد از یه عبارت دیگر تذکره استفاده بکنه و این استظهار رو بکنه که هم رد ساقط قبل از رد اگر عیب زائل بشه، هم رد ساقط هم عرش. حالا از کجا میخواد استفاده کنه؟ میگه خصوصا که تفریع کرده علامه، ضمیر تفریعی رو بزنید به علامه، در یه جای دیگه یه تذکره قبل از آلک، قبل از این مطلب بالا، قبل از این عبارت بالا چی رو تفریع کرده؟ عدم رد و العرش معن، این عدم مفعول تفریعها، متفرع کرده عدم رد و عرش با هم رو بر زواله، گفته هر وقت زواله عیب شد کمکم کنید، نتیجه چیه؟ عرض نیست، ردم نیست. هر وقت سوال عیب شد، هی سوال، حالا عبارت شو ببینید، هی سوال ایشو میدونه چی فرموده؟ اینجوری فرموده: لنشترا عبده، اگر مشتری بخرد بگیر عبدی رو، و حدث فی ید المشتری نکتت و بیازن فی عینهی، حادث بشود در دست مشتری یه نقطه سفید در چشمش، یعنی تو سیاهی چشمش یه نقطه سفید افتاد، یه عیب دیگه، ها؟ عیب چی؟ عیب حادث در دست مشتری. و وجد نکتتون قدیمه، اما یه نقطه قدیمه تو چشش یافت، یعنی دو تا نقطه شد، یکیش حادث در دست مشتری، یکی هم از قبل بوده. ثم زالت احداهما، بعد یکی از این دو نقطه چی شد؟ از بین رفت. فقال البایع، اختلافشون شد، دعوا شد. فقال البایع: الزائله هی القدیمه. چرا بایع میگه زائله هی القدیمه؟ میخواد بگه که تو دیگه حق رد و عرش نداره دیگه، فلا رد ولا عرش. و قال المشتری، مشتری میگه نه خیر، اونی که زائل شده بله الحادثه ولی رد، چون اونی که حادث بود اون از بین رفته، عیب قدیم باقی مونده، من حق رد دارم. قال الشافعی یتحالفان، تا آخر عبارت شافعی که ایشون نقل میکنه. از دوستان بزرگوار، این عبارت یعنی چی؟ این که این دو نفر اختلاف میکنن، آقای بایه میگه اون عیب قدیم زائل شده لذا تو خیار نداری، معلوم میشه بگید عیب قدیم وقتی زائل شد دیگه آقای مشتری نه حق رد داره نه حق عرش داره. دقت میکنید؟ این نشانه این است که زوال عیب تا قبل از رد باعث سقوط عرش رد. خب ایشون بفهمد، خب حالا ما تا اینجا دنبال این بودیم که بفهمیم تذکره چی میگه. و کیفکان، نظر تذکره هرچی باشه، من شیخ انصاری میدونی نظرم چیه؟ از این و کیفکان اگه میخوای کنارش یه تیتر بزنی یا بنویس جمع‌بندی مرحوم شیخ انصاری در مورد اول. ما 6 شماره داریم دیگه، این مورد اولمون که زوال عیب قبل از علم به اون عیب باشه، میخواد جناب شیخ انصاری جمع‌بندی کنه. جمع‌بندیشو من عرض کنم دیگه، عرضم تمام دیگه، به دومی امروز نمیرسیم. دوستان بزرگوار، شیخ انصاری چی میخواد بگه؟ شیخ انصاری میگه نسبت به رد، نسبت به رد اگر عیب زائل شد، جا داره که ما بگیم رد به واسطه زوال عیب ثابت میشه. یعنی عیب که زائل شد بعد از بی، عیب که زائل شد دیگه آقای مشتری حق رد نداره. میدونید چرا؟ چون ظاهر ادله رد، ما ادله ای که میگه آقای مشتری میتونه رد بکنه، ها، ظاهرش این است که آقای مشتری میتونه چی رو رد کنه؟ مبیع معیوب را. الان که مبیع معیوب نیست و سالمه، ادله ای که به من مشتری اجازه داد رد بکنم، این رو اجازه نمیده. بالاخص که دوستان، بالاخص که اگر شاره به من اجازه رد داده، خواسته به من ضرری وارد نشه، خواسته من مجبور نباشم بر این عیب صبر بکنم. دقت میکنید؟ خواسته من مشتری مجبور نباشم بر عیب صبر بکنم، به خاطر اینکه من ضرر نکنم به من این. الان عیب برطرف شده، وقتی عیب برطرف شده دیگه جا نداره که به خاطر ضرر من بگه تو میتونی رد کنی، چون ضرری دیگه در کار نیست. دقت میکنید؟ ضرری در کار نیست. و لذا دوستان ایشون میفرماید که با زوال عیب مشتری ضرر نمیکنه، و لذا ظاهر اون ادله رد این است که رد کنه مشتری معیوب رو، و معیوب اونیه که متلبس به عیب باشه، نه اونی که قبلا معیوب بوده. و لذا دوستان کسی نمیتونه استصحاب خیارم بکنه، ها، خوب دقت کنید. ممکنه یک کسی بگه آقا بالاخره ما این آقا قبلا، قبل از که زوال عیب بشه، خیار داشت، خیار رد داشت، الان با زوال عیب شک میکنیم که آیا خیال ردش ساقط شده یا نه، استصحاب بقا میکنیم، چون میفهمن خیارم جاری نیست. چرا؟ چون شک در مقتضیش، یعنی ما با زوال عیب شک داریم که آیا مقتضی رد اصلا وجود داره یا نداره. و شما میدانید شیخ انصاری در باب استصحاب دوستان شک در مقتضی رو قبول نداره، استصحاب رو جاری نمیدونه. این تا اینجا نسبت به رد. اما نسبت به عرش دوستان ایشون نظرش عکسه. نسبت به عرش ها نظرش عکسه. ایشون میفرماید ممکنه بگیم استحقاق مطالبه عرش رو داره. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه وصف صحت اندل عقد وجود نداشت و با عقد، یعنی عقد که اتفاق افتاد، عرش استقرار پیدا کرد، یعنی عرش به گردن آقای بایه اومد. الانم که در ملک آقای مشتری خوب شده، ربطی به بایه نداره. مبی پیش کی خوب شد؟ پیش من بایه خوب شد. اگر یه گوسفندی رو میدادن به من، پیش من با مشتری چاق میشد، چاقش مالی کی بود؟ مال من بود. الان هم که رفع عیب شده، در واقع مثل نمای من عرض میکنم، مثل نمایی که در ملک من مشتری اتفاق رفتی به بایه نداره که او عرش رو باید بده. و نظام ایشون میفهمد حق این است که بگیم رد رو نمیتونه انجام بده، اما عرش رو میتونه آقای مشتری بگیره. نگاه کنید، و کیفکان ففی سقوط رد به زوال العیبه بشکن، نسبت به سقوط رد به واسطه زوال عیب این وجه داره. لطفاً یعنی درسته که بگیم ساقط رد. چرا؟ لأن ظاهر رد، ظاهر عدلت رد، ظاهر عدلی رد خصوصا به ملاحظت ان صبر علی العیبه ضرر. یعنی اگر آقای مشتری رو ما مجبورش بکنیم که صبر بر عیب بکنه، ضرره. چون می‌خواستیم این ضرر رو ازش برداریم، گفتیم تو صبر لازم نیست بکنی بر عیب. خصوصا با توجه به این ظاهر عدلی رد چیه؟ هو رد المعیوب. ظاهر عدلی رد این است که مشتری میتونه مبیع معیوب رو برگردونه و هو المطلب به سبب عیب. معیوب چیه؟ معیوب اون مبیع است که متلبس به عیب باشه. لاما کان معیوبن فی زمانه، نه اون مبیعی که یه زمانی معیوب بوده اما الان سالمه، سالمه. فلا یتوهم هنا استصحاب الخیار، دیگه استصحاب خیار هم نمیشه. من عرض کردم استصحاب خیار یعنی ممکنه یک کسی بگه قبل از زوال عیب مگه این خیار نداشت، الان که زوال عیب اتفاق افتاد استصحاب بقا همون خیار رو میکنی. که عرض کردم چون شک در مقتضیش، ایشون استصحاب رو جاریه نمیدونه، چه بس اصلا بگیم موضوع هم چی شده؟ عوض شد. و اما العرش، عرش چی؟ فلما ثبت استحقاق المطالبه بهی. آقایون ثبت کی؟ موقع عقد. وقتی ثابت شد در هنگام عقد استحقاق مطالبه آقای مشتری از بایه اون عرش رو، چرا استحقاق داره؟ لفوات وصف صحه عند العقد، چون وصف صحت عند العقد وجود نداشت. خب فقط استقر بالعقد، پس عرش استقرار پیدا کرد به واسطه عقد، خصوصا بعد العلم بالعیب. چرا دوستان میگه خصوصا بعد العلم بالعیب؟ چون برخی میگن علم به عیب موجب خیار است، صرف عقد موجب نیست. حالا خصوصا بعد از علم به عیب وقتی این استقرار پیدا کرد، و صحت انما حدثت فی ملک المشتری، اگر این حیوان این مبی خوبم شده تو ملک کی خوب شده؟ تو ملک مشتری خوب شده. اینو من تنظیر کردم به چی؟ نما. مثل اینکه نمایی در ملک مشتری پیدا کرده، اگه نما پیدا کنه مال کیه؟ مال آقای مشتری است. الان هم رفع عیب توی ملک او بوده. فبراء ذمه البائع عن عهده العیب المضمون علی یحتاج الى دلیل. لذا براءت ذمه آقای بایه از عهده عیبی که مضمون بر اون بایه بوده، این احتیاج به دلیل داره، لذا گردنش هست. فالقول به ثبوت العرش و سقوط الرد قبیح. نتیجه این است که ما بگیم عرش ثابته اما رد ساقطه، این قبیح. البته به شرط این که این حرف ما خلاف اجماع نباشه. لولم یکن تفصیلا مخالفا للاجماع ولم اجد من تعرض لهذا الفرق قبل العلامه او بعده. من یه نکته دوستان بهتون عرض بکنم قبل ساقطه سوال داره بپرسه. میخواد چی کار کنید بعد؟ استصابش کنید؟ چون گوه استصاب نمیشه. اون لحظه بود. الان میخواد چی کار کنید؟ چون میگه ظاهر عدله چیه؟ ظاهر عدله اینه که شما معیوب رو میتونی برگردون، نه چیه سالم رو. نه، تو عرشیشون میگه اون ثابت شد. ما دیگه مثل اونجا ظهور عدله هم نداریم که بگیم معیوب بسه. رد نیست که بگیم معیوب برگردونم یا معیوب برنگردونم. ببینید اون موجب عرش بود، اما الان اون عرش برداشته شده دلیلی میخواد. اون که ثابت شد از قبل، اونجا ما استصحاب رد کردیم به واسه ظاهر عدل. دوستان بزرگوار ببینید، توجه به این نکته بکنید، اینو دیگه تو کتابتون بحث نکرده. زوال عیب دو جوره، زوال عیب دو جوره. یه وقت زوال عیب مثل این تبی که عرض کردم، طرف مریض شده، تب کرده، بعد دو روزم خوب شده. اما بعضی وقتا زوال عیب صورت ظاهرش زوال عیبه، اما باطنش این است که این عیب ریشش تو وجود این حیوان، تو وجود این عبد وجود داره و احتمال برگشت هم وجود داره. و صرف همین وجود این عیبی که ولو الان ظاهرن برطرف شده، باز خودش عیب محسوب میشه. ببینید عیبی یعنی عبدی که مثلا یه بار سرطان گرفته، بعد سرطانش هم به حسب ظاهر خوب شده، اما احتمال عودش وجود داره. مثلا پزشکا میگن 50%، 60%، این تا 4 سال دیگه، 5 سال دیگه این برمیگرده. این ولو به حسب ظاهرم خوب شده باشه، ممکنه بگیم همین که یه بار سرطان گرفته و خوب شده، با وجود این احتمال هنوز چیه؟ معیوبه. دقت میکنید؟ اینا مورد نظرمون نیست. یا مثلا یه ماشینی رو طرف تصادف کرده، بعد رفته صافکاری نقاشیش هم کرده، خب این صورت ظاهر درست شده ماشین، اما ماشینی که نقاشی داره با ماشینی که نقاشی نداره فرق میکنه. این بالاخره اون عیب و اون ریشه هاشو داره، حتی عرش هم ممکنه داشته باشه. میخوایم عرض کنیم دیگه ایشون ورود به این قسمت ها پیدا نکرد. اون مقدار مسلمش که یک عیبی بوده، عیبم ظاهر شده، هیچ ریشه ای هم برای اون عیب دیگه باقی نمونده، اون محل بحث ایشونه دیگه، بقیهش رو ایشون وارد نشده. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.